در انتخابات شرکت کردن ظرف 50 روز، دولت تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، دولت تشکیل دادن، در تشییع شهید هنیه و در تشییع های گوناگون، در برخورد با حوادث لبنان و فلسطین و غیر اینها، ملت ایران قدرت معنوی خودش رو، روحیه خودش رو نشون داد. نقطه اوج همه اینها هم راهپیمایی 22 بهمن بود.
از شما مخاطبان ارجمند دعوت میکنم که شنونده برنامه 7 اقلیم باشید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
سرخ،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
سفید. به نام یکتای بی همتا، درود و مهر و ارادت حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه همراهان همیشگی برنامه 7 اقلیم. ابتدای برنامه این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه ما در ماه مبارک رمضان از سرچشمه نور و رحمت الهی بهره‌مند باشیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. در این برنامه که اختصاص داره به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برانیم تا درباره میراث و گردشگری استان سیستان و بلوچستان با شما به گفتگو بنشینیم. و ما میهمانان این برنامه جناب آقای دکتر علیرضا جلالزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر میراث، درباره میراث استان سیستان و بلوچستان صحبت‌هایی را خواهند داشت که ما هم شنونده اون خواهیم بود و پس از اون هم در خدمت جناب آقای ابراهیمی خواهیم بود، کارشناس حوزه گردشگری، که درباره جاذبه‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان برای ما صحبت می‌کنند. و میهمان دیگر برنامه سرکار خانم فاطمه کول، هنرمند خامه‌دوز از استان سیستان و بلوچستان. طبق روال همیشه در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای محمد علی مومنی هم هستیم. آقای مومنی عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم به شما شنونده های محترم همچنین به شما سرکار خانم سلام میکنم و آرزو میکنم که خوب باشید.
درود بر شما. جناب آقای مومنی، استان سیستان و بلوچستان بسیار بسیار غنی است در حوزه های مختلف، از جمله در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. شاید کمتر به اون پرداخته شده و شاید خیلی از هموطنان ما با این جاذبه ها و ظرفیت ها به خوبی آشنا نباشند. ما برانیم تا در این برنامه و سلسله برنامه های دیگر بیشتر این ظرفیت ها، جاذبه ها در حوزه گردشگری، در حوزه میراث فرهنگی و در حوزه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان که بسیار خاص و منحصر به فرد هست رو به شنوندگان معرفی بکنیم تا این استان هم به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در مسیر راه مسافران و گردشگران نوروزی قرار بگیره.
بله، این استان همونطور که شما هم فرمودید
عرض کردم،
شاید در واقع اگر که بخواهیم برای هر چیزی بهترین مبلغانی رو که در نظر بگیریم، خود مردم هستن که با رسانه زبان تبلیغ یک چیزی رو بکنن و به همدیگه اطلاع بدن. این که ما سیستان و بلوچستان رو کمتر سوار بر رسانه زبان کردیم شاید به دو علت برگرده. یکی باور در واقع سنتی یا باور غلطه بعضی از ما که فکر میکنیم که طبیعت و گشتن در یک محیط طبیعت و در واقع زیبا الزاماً باید سرسبز و خرم باشه، پس حالا ما به سمت کبیر و مناطق بیابانی نمیریم. یکی هم به دلیل زیرساخت‌ها، یعنی خود زیرساخت‌هاست که گردشگر رو جذب میکنه، که حالا بله الان که تصورات دیگه خیلی عوض شده و خیلی ها دوست دارن به اقلیم‌های متنوع برن، صرفاً به سمت جنگل نرن بلکه کبیر، بیابان و جاهای دیگر رو هم ببینن، اما خود زیرساخت هم هست که به گردشگر پیام میده که آیا بیا یا نیا، که بعداً گردشگرها بتونن به دیگران هم اطلاع بدن. اما به هر حال همونطور که شما گفتین، استان سیستان و بلوچستان استانی است که عموماً میتونیم اون رو خشک و بیابانی در نظر بگیریم، در یک مناطق بسیار محدودی در شمالش اون رو در مناطق میتونیم کوهستانی ببینیم و در مناطق جنوبی هم یک منطقه معتدل دریایی رو در نظر بگیریم. این از جهت اقلیمیشه، اما هممون میدونیم که چه نسبتی با باورهای اسطوره‌ای ایرانی ها داره، کما این که میگن که بیشتر شهرهای استان سیستان و بلوچستان ساخته شده زال و سام و رستمه. حالا این در باورها اومده دیگه، یه جاهایی هم که مستقیما ارتباط به این چهره های اسطوره‌ای پیدا میکنه، از جمله کوه خاجه که حالا در طول برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات جناب عالی که قطعا مقدمه خوبی است برای شروع بحث و گفتگو درباره استان سیستان و بلوچستان. و چقدر خوب هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان که صدای ما رو میشنون از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشن، از جاذبه های گردشگری استانتون برای ما بگید، از ابنیه تاریخی و توانمندی مردم خوب و صمیمی و زحمتکش و توانمند استان سیستان و بلوچستان در عرصه صنایع دستی. ما با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم. خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه هفت اقلیم. شمایی که دغدغه‌مند هستید در حوزه میراث فرهنگی ارزشمند کشورمون، در این لحظه میهمان عزیزی بر روی خط تلفنی ما حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر علیرضا جلالزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم حضور شما.
سلام آقای جلالزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم سرکار خانم خوش نصیب و جناب مؤمنی و همه شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. من با افتخار از استان سیستان و بلوچستان، استان سفر به سرزمین ناشناخته ها، خدمت شما هستم.
درود بر شما.
سلامت باشید. استان سیستان و بلوچستان بعد از استان کرمان فکر میکنم دومین استان بزرگ و پهناور کشورمونه که با ویژگی‌های متفاوت اقلیمی و تاریخی یک جای شاید بتونیم بگیم که بکر و کشف نشده حتی در کشور خود ماست که باید بیشتر بهش توجه بکنیم. از زبان شما کمی بیشتر درباره جاذبه‌های گردشگریش بشنویم. از شما لهستان و بلوچستان که در واقع میتونیم بگیم که بخش سیستان، حالا میخوایم چون جداش نکنیم، اون واو معیت و واو همراهی بین سیستان و بلوچستان خیلی واو زیبایی است. از زبان شما بیشتر میشنویم.
بله، من اجازه میخوام قبل از هر چیزی خدمت شما این رو عرض بکنم که استان سیستان و بلوچستان با بخش نوار ساحلی خودش در واقع اولین و پهناورترین استان کشور هست. اگر ما نوار ساحلی رو هم اضافه بکنیم که قطعا در تقسیمات کشوری میگنجه، الان استان سیستان و بلوچستان استان پهناور در واقع رتبه اول رو داره. اما عرض کنم خدمت شما که سیستان و بلوچستان همونجور که شما فرمایش کردین دارای جاذبه‌های دیدنی، تاریخی، فرهنگی، گردشگری بسیار زیادی است که من بدون تقدم و تأخر برخی از اونها رو برای شما نام میبرم. میتونم از شهر سوخته یاد بکنم که بهشت باستان شناسان در واقع کشور هست و دارای جاذبه‌های بسیار طبیعی و گردشگری و میراثی بسیار خوبی است. دهانه غلامان رو در همون سیستان میتونم خدمت شما نام ببرم به عنوان یک اثر میراثی بسیار زیبا. آسبادهای حوضه سیستان که در واقع قدیمی ترین آسبادهای دنیا هست و به عنوان چهارمین اثر جهانی استان سیستان و بلوچستان انقریبه که ثبت بشه. قلعه رستم که بسیار زیباست و اطراف و اکناف اون در واقع قلعه دیگری وجود داره. میتونید به روستای گردشگری کلپورگان اشاره بکنید که سفال بسیار خوبی رو بدون چرخ دستی و بدون هر گونه صنعت ماشینی در دست و پنجه صنعتگران بسیار توانمند بلوچستانی ما داره نقش آفرینی میکنه. همچنین میتونیم قلعه مچی رو نام ببریم، دره نگاران رو نام ببریم در سراوان که سنگ نگاره های بسیار زیبایی رو در درون خودش داره و این سنگ نوشته ها حاوی بسیار نکات جالب و حائز اهمیتی است برای اینکه معرفی بکنه استان سیستان و بلوچستان رو در دوره خودش. قلعه سبر رو میتونیم در سراوان که به عنوان یکی از قلعه در واقع خشتی و گلی هست و شاید یکی از بلند مرتبه ترین اونها باشه خدمت شما نام ببرم. بعد از اون میتونم قلعه ناصری ایران شهر رو که خیلی قلعه بسیار دیدنی و زیبایی هست و همین الان هم داره در درونش یک جشنواره بسیار زیبایی برگزار میشه خدمت شما نام ببرم. آبشارهای اسفندک ایران شهر رو و چشمه آب گرم بزمان رو خدمت شما نام ببرم. جای دیدنی چابهار رو اگر بخوام خدمت شما بگم، کوههای مینیاتوری، آرامگاه غلام سید رسول و اون تالاب لیپال که برگرفته از نگاه همه مردمانی است که به استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا میکنن و این باشندگان همیشه در ذهنشون خواهد مون که یک بار دیگه به استان سیستان و بلوچستان سفر بکنن تا جاذبه های بسیار طبیعی و دیدنی استان سیستان و بلوچستان رو در سواحل همیشه زیبای مکران ببینن، چرا که کوههای مینیاتوری اونجا نقش بی‌بدیلی بازی میکنه و طنازی میکنه برای همه عزیزانی که استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا میکنن. و کنارک رو خدمت شما بگم، بندرگاه صید و صیادی ایران که به عنوان اولین بندر صیادی ایران و بزرگترین بندر صیادی ایران میتونم خدمت شما معرفی بکنم با مردمان بسیار خوب و میهمان نواز و چشم نوازی که میتونن نقش خاطره ای رو بر دل هر عزیزی که استان سیستان و بلوچستان سفر میکنه طراحی بکنن و این نقش خاطره همچنان به ودیعه بمونه تا دیگر باری که استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا میکنن اون نقش خاطره رو در درون خودشون یک بار دیگه بازیابی بکنن. و با این خدمت شما عرض بکنم که موسیقی و غذا و آیین و فرهنگ و سنت و لباس و داشته های فرهنگی مردمان استان سیستان و بلوچستان پیوند و گره خورده با هر آنچه که شما فکر بکنید جاذبه های تاریخی و دیدنی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان است و استان سیستان و بلوچستان رو به عنوان یکی از پنج مقصد اول گردشگری خانواده های کشور که در سبد گردشگری خانواده های کشور قرار گرفته در واقع به عنوان یکی از بهترین های گردشگری ایران معرفی میکنه. من خدمت شما هستم.
خدا رو شکر، خیلی متشکرم. واقعا هم در این سالهای اخیر هر چقدر که پیش آمدیم انگار که چشم مردم بیشتر باز شد به سیستان و بلوچستان که چه زیبایی هایی داره. همین یکی دو روز پیش بود دیدم یه آدم خوش‌ذوق دست به یک مقایسه جالبی زده بود و اون اومده بود بعضی از جاذبه‌های گردشگری جهان رو با جاذبه‌های گردشگری مشابه در کشور خودمون مقایسه کرده بود و گفته بود که مثلا نرو 30 برابر پول بده، مثلا برو اروپا، مثلا اینو همینجا ببین. یه موردش همین این بود که این رسیدن کبیر به دریا و صحنه تلاقی این دو رو اومده بود مقایسه کرده بود با بخشی از آفریقا. جانم؟
ساحل درک،
بله.
انداز زیبای
بله بله.
کویر
اینو مقایسه کرده بود با جاذبه در آفریقا و گفته بود که عدد و رقم داده بود که مثلا اگر که بری به درک انقدر باید پول بدی، اگه بری به آفریقا باید انقدر پول بدی، بعد گفته بود نرو 30 برابر پول بده، همینجا بیا این زیبایی رو ببین و لذت ببر. اما واقعیت اینه که باید این توجه رو هم به هموطنانمون بدیم که باز همه سیستان و بلوچستان هم سواحلش نیست، بلکه به قول شما همین فهرستی که دادید در همه یا این استان پهناور جاذبه‌های بسیار زیبایی ده. از جمله مثلا این گلفشان‌ها چقدر واقعا جاذبه زیبایی است که قابل توجهه. یکم در مورد این گلفشان‌ها هم صحبت بکنید که چجوری کار میکنن اصلا.
بله، این گلفشان‌ها همونجوری که شما اشاره کردین در همون سواحل بیشتر چابه‌ها رو کنارک وجود داره که در واقع جوشش آب را از دل زمین با توجه به شرایط زمین شناسی و توپوگرافی منطقه در واقع حاصل میشه و چشم هر بیننده ای رو به خودش خیره کرده.
بله.
جناب آقای مومنی، خدمت شما عرض بکنم که ما در سالهای گذشته یک کمپین رو اندازی کردیم تحت عنوان الهی بری به درک.
بله.
کمپین الهی بری به درک انقدر مورد توجه قرار گرفت که در درون این کمپین دو تا چشمانداز خیلی بیشتر از هر چشمانداز دیگری در واقع کلید شده بود و روش در واقع سهه گذاشته شده بود. یکی همین گلفشان‌هایی که شما به درستی بهش اشاره کردید که ما مرکز گلفشان‌های ایران هستیم و در خاش هم ما این گلفشان‌ها رو داریم و گلفشان‌های بسیار زیبایی و هم جاذبه تاریخی و دیدنی و گردشگری داره و هم جاذبه درمانی داره، یعنی هلت توریست یا گردشگری سلامت هم از این گلفشان‌ها دارن استفاده می‌کنن. و مورد بعدی که خیلی مورد توجه بینندگان کمپین و شنوندگان و بازدید کنندگان الهی بری به درک در واقع قرار گرفته بود همین بحث تلاقی کویر و نخل و دریا و ساحل.
بله.
بود که یک تکقاب بسیار زیبایی از داشته در واقع الهی رو در این منطقه به تصویر میکشه و ما رادیوی تحت عنوان رادیوی مکران یا همون نگاه گردشگری بلوچستان رو و حتی سیستان رو راه اندازی کرده بودیم که بتونه این جاذبه های دیدنی رو حتی برای شنوندگان عزیزی که میتوانند در واقع نمیتوانند بزن سیستان و بلوچستان حضور پیدا بکنند در واقع اونا رو به عرصه گفتار بیاره و با گفتار در واقع اونها رو توصیف بکنه. همینجا از این فرصت استفاده میکنم که ایام عید هست و تمام عزیزانی رو که صدای بنده رو میشنون خواهش میکنم که به استان سیستان و بلوچستان حتما تشریف بیارن، قدم به چشمای ما بزنن. حتما ما سعی میکنیم میهمان نوازان خوبی برای اونها باشیم و یک خاطره ای رو برای اونها رقم بزنیم که حتما این خاطره رو یک بار دیگه در سالهای آتی باشون تجدید میثاق بکنن. و از شما به عنوان اصحاب رسانه که خیلی به ما کمک میکنید بی نهایت تقدیر و تشکر میکنم، چرا که این رسالت شماست که در واقع اینقدر تعهد دارید و بر مبنای این تعهد واقعا شاخص خودتون میتونید ما رو به ایران و ایرانیان و حتی در عرصه بین المللی معرفی بکنید.
بله.
من با افتخار بوسه بر دستان توانمند شما و همه همکاران شما میزنم و افتخار میکنم که شما اینقدر به ما محبت دارید.
سلامت باشید آقای جلالزایی. حالا خود اون نوار ساحلی در این استان و به خصوص حالا اگر که تمرکز بکنیم روی چابهار که از نامش مشخصه که همه فصلاش بهاره و آب و هوای خوبی داره و در همه فصلها میشه رفت به خاطر نسیمی که از روی اقیانوس و دریا میوزه، اما میخوام بپرسم که برای بقیه استان که حالا نوار ساحلی نیستن در قسمت‌های شمالی تر، فکر میکنم که همین فصل بهار و پاییز و زمستان بهترین زمان برای گردش باشه، درسته؟ بهترین زمانها رو بگید که مردم بدونن.
بله بله، بهترین زمانی که شما گفتین ایام عید هست، یعنی در فروردین ماه و اواخر اسفند که میتونن شمال استان رو سیستان رو با داشته های در شهرستان زهک، جایی که چاه نیمه ها یا همون چاهک های آبی وجود داره که تونسته به عنوان یک چشمانداز بسیار خوب خودش رو نشون بده و اطراف و اکناف جنگل های بسیار زیبایی باشه که این جنگل ها تونسته سرسبزی و شادابی خاصی رو به منطقه سیستان در واقع بخشش بکنه. روزگارانی سیستان به عنوان انبار قله ایران و در یه تایم خیلی کوتاه انبار قله آتیا هم بخشش معرفی شده بود،
بله در زمانهای همینطور
سرسبز بود که حد و حساب نداره، ولی به دلیل خشکسالی‌های متعددی که به وجود اومد متاسفانه طبیعت سیستان دچار یک خشکسالی و در واقع نقصانی شد که امیدواریم باز قهر طبیعت از ما رخت بر ببنده و بتونیم سیستان رو دوباره سرسبز ببینیم. در جاهای دیگه هم از جمله سرابان و ایرانشهر، ایرانشهر خب میدونید که رودخانه بسیار زیبای سرباز رو در درون خودش داره و جایی که در واقع مأمن و مأوای گاندو هست، اون
بله.
گاندوی بسیار معروف که میتونه یک
بله
جایی رو معرفی بکنه که منحصر به فرد هست و برای ایران و ایرانیان هست. نخهای سر به فلک کشیده خرما که بسیار زیبا هست. شما در ایران شهر از یه روستا تا روستای دیگه که میخواییم برید در واقع میبینید که همین سرسبزی مثل شمال ایران وجود داره و هیچ وقت این سرسبزی قطع نمیشه. یعنی
بله.
انقدر در ایران شهر ما این سرسبزی ها رو داریم. در سراوان با داشتهای بسیار زیبای خودش، نخهای سر به فلک کشیده خرما و مردمان بسیار خوبی که داره، در همین فصل اردیبهشت و خرداد ماه میتونن عزیزان تشریف بیارن و ببینن که چقدر زیبا هست. در خاش که ما تفتان زیبا و سر به فلک کشیده رو داریم، با دامنه های بسیار زیبای تفتان میتونیم باز در تیر ماه حتی مرداد ماه حضور پیدا کنیم و اونجا یک چشم‌نوازی بسیار خاصی داره. و این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که در چابهار ما یک پدیده‌ای رو داریم تحت عنوان مونسون که شما به درستی بهش اشاره کردین، تلاقی همون وزش باد نسیم از دریا به خشکی هست و بالعکس که در واقع خلیج چابهار رو متاثر میکنه و یک پدیده‌ای رو تحت عنوان پدیده طبیعی گردشگری مونسون حادث میکنه که مونسون فصل بسیار زیبایی برای سیر و سفر و سیاحت هست. همه کسانی که چابهار رو میشناسن سعی میکنن در مرداد ماه به چابهار بیان، چرا که مرداد ماه فصل مونسون هست. علاوه بر اینی که حالا شاید در ذهن خیلی ها این خطور بکنی که اونجا گرمه، ولی چون این مونسون در واقع اونجا چشم نوازی میکنه و این پدیده اونجا غالب میشه، در مرداد ماه هوای بسیار مطبوعی رو ما میتونیم اونجا داشته باشیم و گردشگرانی که چابهار رو میخوان بشناسن حتما مونسون رو و در مرداد ماه سفر میکنن تا بدونن که چقدر زیباست چابهاری که به عنوان دو کلید واژه مهم مقام معظم رهبری تنگی عهد سیستان و گنج پنهان در واقع سواحل مکران از ایشون به خاطر مونده.
بله خیلی متشکرم از شما. من این روزها که در توی رفت آمد هم چون خیلی مسیرم به ایستگاه راه آهن تهران میافته، خب میبینم که این روزها خیلی از مسافرات دارن میان به سمت جنوب کشور، حالا هم خوزستان و بوشهر و هرمزگان و از این ور سیستان و بلوچستان. این نکته خیلی خوبی بود برای کسانی که علاقه به سفر دارن که حالا الزاماً در فصل‌های سرد به سمت سیستان و بلوچستان نرید. مرداد که آقای جلالزایی گفتن رو هم فراموش نکنید. و آقای جلالزایی، این نکته که شما گفتید که قهر طبیعت، من یه لحظه ذهنم به این سمت رفت که طبیعت مادره و واقعا مادر قهر نمی کنه، انگار که ما بیشتر قهر می کنیم. مثلا تو همون دهانه غلامان شما وقتی می بینید که در ساخته شدن این شهر چه توجهی به اصول طبیعت شده بوده که این بادهای سیستان و بلوچستان از کدام سمت میوزه، ما درها رو به سمت جنوب بذاریم که کمتر اذیت بشیم و ویژگی های دیگری که در توجه به طبیعت وجود داشت، امیدوارم که این همچنان اعمال بشه از سمت ما و به ویژگی های طبیعتمون توجه بکنیم که این مادر طبیعت با ما قهر نکنه. از شما سپاسگزارم.
زنده باشید. بنده هم از شما بی‌نهایت تقدیر و تشکر میکنم و دیگر باری تشکر میکنم از این همه نگاه خوب و محبت آمیز شما و همه همکاران شما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به استان سیستان و بلوچستان.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر جلالزایی بزرگوار. تلاش ما برای این است که این ارزش ها، این جاذبه ها و توانمندی های مردم خوب ایران زمین رو در اقصانقاط این خاک عزیز معرفی بکنیم به همه شنوندگان و علاقه مندان به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. سپاس از توضیحات مبسوط جنابالی که ما رو بیش از گذشته با استان زیبای سیستان و بلوچستان آشنا کردید.
خیلی ممنونم سرکار خانم و از شما هم دعوت میکنم به همراه همکارانتون حتما برای تهیه گزارش جامع استان ما تشریف بیارید و حتما بنده و همه دوستانم که در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی داریم کار میکنیم با افتخار پذیرای قدوم پرمهر و محبت شما برای عنوان داشته های خودمون هستیم.
بی نهایت باشید به مهر. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز. اما جناب آقای مومنی، در بخش گذشته آقای دکتر جلالزایی به خوبی درباره جاذبه های گردشگری و طبیعی استان سیستان و بلوچستان با ما صحبت کردند. اما بخش دیگری که نباید از اون غفلت کرد، زنان هنرمند و دستان توانمند مردان سیستان و بلوچستان هست که در عرصه صنایع دستی فعالیت میکنند و خیلی از صنایع دستی رو که متعلق هست به این استان ممکن خریداری کرده باشیم و در منزلمون به عنوان یک در واقع اثر زیبا نگهداری بکنیم، اما ندانیم که به کدام استان تعلق دارد و یا اصلاً اسم این اثر چیست، در چه رشته هنری می گنجد. به نظر می رسد که آشنایی با حوزه صنایع دستی هر استان هم لازم هست برای ما، برای اینکه بدونیم آنچه که در منزلمون برای تزیین و برای زیبایی و برای ایجاد حس خوب استفاده می کنیم، ساخته و پرداخته ذهن و دستان هنرمند کدام یکی از مردم خوب ایران زمین در اقصی نقاط کشورمونه.
تو نکته خوبی گفتین، چون که مثلا در مورد چاقوی زنجان عموما روی چاقوها حک میشه چاقوی زنجان. بله. ای کاش که همه صنایع دستی در همه جا تا اونجایی که حالا اون صنایع دستی که امکان میدن این اسم اون شهر، حتی اگر روستاست اسم روستا رو روش حک بکنن. بله. ما بدونیم که این سفال کلپورگانه. بله. خیلی لذتش زیاده. تا اینکه مثلا من بدونم که توی همین تهران مثلا حاشیه تهران یه جایی در یک کارگاهی ساخته شده یا اینکه نه در کلپورگان همونطور که گفته شد با دست و با در واقع همون شکل و شمایلی که در گذشته درست می‌شده این درست شده.
بله.
سفالی که 7000 سال سابقه داره و خود من ترجیح میدم که اگر بخوام مثلا ظرفای سفالی داشته باشم بدونم که مثلا از یه جایی اومد که چنین سابقه ای داره. بله. این نکته رو هم اشاره بکنیم که همین کلپورگان اولین روستای صنایع دستی در جهان شناخته شد در سال 1396 و به جز حالا سفال که صحبت رو کردیم و در شهر سوخته هم ردش رو میتونیم بگیریم، به خصوص در اون جامی که عکس یک بز که میپره به سمت یک درخت میتونیم بگیریم، صنایع دستی پرشمار دیگری که با محصولات طبیعی اونجا ساخته شده، از جمله اشاره شد باز به نخلهایی که طبعا از شاخه های اون یا از شاخه های مثلا بید سرخ یا محصولات دیگه در این استان صنایع دستی بسیار ارزشمندی تولید میشه که حالا در گفتگویی که با سازندگان و تولید کنندگان انجام خواهیم داد شنونده ها بیشتر آشنا خواهند شد.
بله، در حوزه صنایع دستی میهمان عزیزی داریم، سرکار خانم فاطمه کول، هنرمند خامه دوز که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکنن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم.
سلام،
خوب هستید خانم کول؟
خیلی من
سلامت باشید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید که درباره هنرتون با هم دیگه صحبت بکنیم. همین اول کمی توضیح بدید که این خامه دوزی چیست و چرا اصلا بهش میگن خامه دوزی؟
خامه دوزی زمان قدیم تو خود زابل ما تولید ابریشم اینا داشت.
بله.
با نخ ابریشم خام دوخته میشه. بعد اون زمان که یعنی وسایل اینا رو نداشتن که رنگ‌آمیزی کنن، با سیاه یا سفید دوخته میشه، هم سیاه دوزی بهش میگن هم خامه دوزی. البته به زبان محلی زابور خمک میگن بهش، خمک.
بله.
بعد ما دیگه اسمشو عوض کردیم خامه دوزی.
درسته. خب این ابریشمی که به صورت خام که شما میفرمایید رنگ نشده باشه یا در دسته در واقع رنگ سفید رو بهش میگین خامه دوزی، با این نوع از ابریشم چه چیزهایی تولید میکنی؟
خیلی چیزهایی، از جانماز گرفته، سجاده، رومیزی، کوسن، یعنی هر چی که مورد استفاده میشه از خام دوزی استفاده میشه، از نخهای مثلا خام.
بله.
نه تابیده است، تابیده نیسته.
درسته.
بعدش رو لباسا دخته میشه، لباسای مردانه که سیاه دوزی بهش میگن با رنگ سیاه دخته میشه. بعدش خیلی یعنی استفاده زیاده داره،
درسته،
اندازه های مختلف از 40 درصد گرفته تا 1.5 متر 3 متر رومیزی های 6 نفره 8 نفره.
چه جاله.